پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد، از محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ خواستار شد تا موارد تبعیض جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان را پیگیری کند و این محدودیت‌های وضع شده بالای زنان و دختران را نقض آشکار حقوق بشر خوانده، گفت که این موضوع به شکل جدی باید تعقیب شود. آقای بنت با رادیو صدای آمریکا گفت که چون صرف توییت و محکوم کردن کافی نیست، لذا وی خواستار پیگیری این موارد از سوی محکمه بین‌المللی جرایم شده است. محصلین طب ننگرهار در یک نامه به وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خواستار بازگشایی پوهنتون‌ها و مکاتب برای دختران شدند. در این حال محصلین پوهنتون کابل در یک نامه از استادان خواستند که استعفا ندهند، چون کانون علمی کشور آسیب می‌بیند. در اعتراض به تصمیم اخیر وزیر تحصیلات عالی که پوهنتون‌ها را تا امر ثانی برای دختران محصل مسدود ساخت، ده ها استاد پوهنتون‌های مختلف افغانستان استعفا کردند. اسلام آباد می گوید برای افزایش تعاملات تجارتی با ازبکستان دیروز 9 تفاهم نامه امضا شد. سید نوید قمر، وزیر تجارت پاکستان، و خواجیف جمشید، معاون صدر اعظم ازبکستان، موافق کردند که نشست های میان تاجران دو کشور برای تبادله معلومات تجارتی دایر خواهد شد. هر دو کشور تلاش خواهند کرد که حجم تجارت سالانه خود را به 1 میلیارد دلار افزایش دهند. تجارت میان پاکستان و ازبکستان از طریق افغانستان صورت خواهد گرفت. تاشکند تلاش می کند که خط آهن خود را از طریق افغانستان به پاکستان وصل کند. سربیا وضعیت اضطراری را در یک شهر در شرق این کشور در نزدیک سرحد با بلغاریا اعلام کرد. این اقدام دیروز پس از آن صورت گرفت که یک ریل باربری حامل امونیاک از خط خارج شد و مواد قابل اشتعال و گاز مسموم را به فضا رها کرد. گوران ووسیچ، وزیر ساختمان، حمل و نقل و زیربناهای سربیا، دیروز به خبرنگاران چنین گفت:
غلظت امونیم در محل رویداد هنوز بالاست، به همین دلیل باید واقعا مراقب بود. اوضاع تحت کنترل است، اما تا زمانی که همه چیز مرتب شود باید محتاط باشیم.
از سوی دیگر ووکان ریانچیچ، رئیس شفاخانه شهر پیروز، گفت که تا حال 4 تن به ارتباط این رویداد بستری شدند و وضعیت صحی آنها قناعت بخش است. علی دایی، اسطوره فوتبال ایران که از اعتراضات ضد حکومت در این کشور حمایت کرده، دیروز گفت که مقامات ایران یک پرواز تهران دبی را تغییر مسیر داد و به خانواده او دستور دادند که از طیاره خارج شوند. علی دایی 53 ساله یکی از مشهورترین فوتبالیست های ایران و مهاجم سابق تیم بوندسلیگای جرمنی با به ثمر رساندن 109 گل در سطح بین‌المللی مدت‌ها بی‌نظیر بود، تا اینکه کریستیانو رونالدو از او سبقت جست. اعتراضات در ایران پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در 16 سپتامبر بعد از آن آغاز شد که او در توقیف پلیس جان باخت. رژیم ایران این اعتراضات را شورش می‌خواند. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارشگر خاص ملل متحد از محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ خواسته که موارد تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را پیگیری کند.
محدودیت هایی که فعلا وضع شده، این همه نظر به قانون منع خشونت علیه زنان، نظر به قانون اساسی افغانستان و نظر به شریعت اسلام، این محدودیت هایی که وضع شده این نادرست است و در حقیقت بلی این یک جرم هست.
دو نهاد دیگر بین‌المللی هم فعالیت خود را در افغانستان به تعلیق درآوردند.
در ادامه واکنش‌ها به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیر دولتی، کریستین اید و اکشن اید، دو نهاد امدادرسان دیگر، فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند.
محصلین طب ننگرهار از طالبان می‌خواهند که درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران بکشایند.
اگر در کشور آموزش نباشد، دانش نباشد، آن کشور هرگز نمیتواند پیشرفت کند. مبارزه ما ادامه دارد. ما تلاش میکنیم مکاتب و پانتون ها را برای دختران بکشایند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از محکمه جرایم بین المللی خواسته تا رفتار طالبان با دختران و زنان افغان را بررسی کند. ریچارد بنت در گفتگو با صدای آمریکا محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان افغان را نقض آشکار حقوق بشر عنوان کرده است. در همین حال وزیر خارجه برتانیا میگوید که طالبان در صدد حذف زنان از جامعه هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان را با جدیت زیر نظر دارد. ریچارد بنت این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را نقض حقوق بشر خوانده است. آقای بنت دیروز در گفتگوی با صدای آمریکا گفت که از محکمه بین‌المللی می‌خواهد تا برخورد و آزار و اذیت زنان بر اساس جنسیتشان توسط طالبان را بررسی کند. بنت این اظهارات را پس از آن بیان می‌کند که طالبان دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها و کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کرده است. از حکومت طالبان در مورد اظهارات ریچارد بنت پرسیدیم، اما سخنگویانش پاسخ ندادند. علاوه بر این جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا گفته که طالبان در تلاش است تا زنان را از جامعه افغانستان حذف کند. او شب گذشته در صفحه تویتر خود نوشت ممنوع شدن زنان از کار در سازمان‌های غیر دولتی از دسترسی میلیون‌ها افغان به کمک‌ها و تجهیزات نجات بخش جلوگیری می‌کند و همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وزیر خارجه بریتانیا از طالبان خواسته است تا هر چه زودتر تصمیم ممنوعیت کار دختران و زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی را لغو کنند. طالبان روز شنبه هفته جاری دختران و زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند و اواخر روز سه‌شنبه هفته گذشته رفتن دختران به پانتون‌ها را نیز ممنوع اعلام کردند. همزمان با این وزرای خارجه عربستان سعودی و پاکستان نیز روز گذشته در گفتگوی تلفنی وضعیت دختران و زنان در افغانستان را بررسی کردند. وزارت امور خارجه پاکستان اواخر دیروز در یک بیانیه مطبوعاتی نوشت که فیصل بن فرحان و بلاول بوتو زرداری بر اهمیت تضمین حقوق زنان و مشارکت کامل و برابر آنها در همه عرصه‌های زندگی تاکید کردند. این تاکید در حال است که طالبان دختران و زنان افغان را از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دور کرده و در کنار ممنوعیت بر تحصیل محدودیت‌های بسیاری را بر آنها وضع کرده است. اما با وجود انتقادهای جامعه جهانی و اعتراضهای داخلی از محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان، تغییر در اقدامات طالبان ایجاد نشده و آنها روز به روز به اجرای برنامه‌های خود ادامه می‌دهند. به باور شماری از دختران و زنان افغان، طالبان می‌خواهند بار دیگر از حکومت دهه 90 خود پیروی کنند.
در گزارش شنیدید که ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد از محکمه بین‌المللی جرایم خواستار شده تا مورد نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را پیگیری کند. او محدودیت‌های اخیر طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان را نقض آشکار حقوق بشر خوانده است. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که عریضه آقای بنت به محکمه بین‌المللی هاگ چه نتایجی خواهد داشت؟ وی در پاسخ چنین گفت:
این مهم است به خاطر که در حقیقت اثبات از این دوسیه بسیار مشکل نیست، از خاطر که خود طالبان همه روز گفته میرن که ما مسئله داخلی ماست و ایره فعلا ما دسترسی دختران به تعلیم و از زنان به کار در حقیقت اینا بند انداختن. اینال ما شما از کجا شروع کنیم؟ ما شما شروع کنیم از منشور حقوق بشر. در منشور حقوق بشر آمده که هر کس باید به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشه. یک. دو. این محکمه از باقی ملل متحد که در فرقش ایست که در اینجا مثل شورای امنیت واره روسیه و چین خاموشی اختیار نمی کنند. روسیه و چین اینجا نیستن. اینجا یک محکمه است. این طرف منشور حقوق بشر است. این طرف طالبان است که هر روز گفته میرن و امضا کرده میرن که ما حق تحصیل بند انداختیم. درست؟ امو آغاز به نام ندام محمد ندیم او به افتخار میگه که ما نمیمانیم که دخترها تحصیل کنن در این حالت و اتکبا. خب اینال هم ثبوت است، هم منشور حقوق بشر است، هم این سارنوال تازه به نام کریم خان یک مسلمان است و این دو سه کشور اسلامی هم که تقبیح کردن اگر همکاری کنن در حقیقت یک دوسیه بسیار ثابت است به ضد اشخاص، چون این محکمه خو اشخاص در حقیقت مجرم میدانه. دو سه نفر از طالبان در اینجا من فکر میکنم که زیر قید از یه محکمه میاین.
این محکمه چی ابزاره برای تطبیق فیصله های خود داره یا نداره و یا در این مورد از کشورهای عضو کمک خواهد خواست؟
امی که یک آدم سرش فیصلام شوه، اگر او آدم مثلا ناظر هم نشه در خود محکمه اما هم کافی، یعنی یک شرم بسیار کلان است که یک دو سه نفر از افغانستان سر از این مسئله سرشان فیصله شود. در سابق اینا در افریقا بعضی رؤسای جمهور رو اینا را محکمه کردن و در اروپای مرکزی هم محکمه شده بعضی زعما را، اونا را آوردن تا خود محکمه و در محکمه دیده شدن اونا و ای بسیار یک چیز سمبولیک است اما کموز نیست. طالبا خوب بیزو سر زندان از یام رای نمیدنن میگه ما زندان دیگر را کردیم. منتها یک چیز سمبولیک است، یک تاپه بسیار شرماور است که طالبان که داد از اسلام میزنن در اینجا برای منع ساختن حقوق زنان از تعلیم و از کار در اینجا سرشان فیصله شده.
چه نوع فیصله را دکتر صاحب میتونیم تصور کنیم؟ حساب های بانکیشان منجمد خواهد شد؟ ممنوع سفر خواهند شد افرادی که پیگیری میشوند یا چطور؟
بله اینمی تمام از این و شاید که قید هم برشان برایه سمبولیک به خاطر فوق از افغانستان هم نبرای گور دسترس از این محکمه باشه اما امی وزن سمبولیک از این بسیار زیاده که هم یک شخص از کابینه طالبان اطور یک فیصله سرش شود و هم خود نام طالبان به این بسیار وزن زیاد داره و این یک دوسیه است که اثباتش هم وجود داره. عموما این محکمه چیزی را میگیره که اثباتش بسیار مشکل باشه اما اینجا خود طالبان گفته میرن که اینا ما این نمی تصمیم ماست و تصمیم خودم تغییر نمیدیم و در اون طرف منشور ملل متحد است و در اون طرف این محکمه اگر دو سه کشور اسلامی هم کمک کنند و همی آدم هم کریم خان سرش فشار میباشد، یعنی که حتی برای خود اسم کریم خان هم باهم است که این دوسیه را به اتمام برسانه، این بسیار با زودی میتونه که دوسیه به اتمام برسه به خاطر که بسیار ثبوت زیاد کار نیست، خود از یاد طالبان تمام رو ثبوت داده میره.
دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پس از ممنوعیت کار زنان و دختران در سازمان‌های غیر دولتی از سوی طالبان، دو نهاد امدادرسان دیگر فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. نهادهای کریستن اید و اکشن اید گفتند که از تصمیم طالبان مایوس شدند. این نهادها با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفتند که ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیر دولتی خانواده‌هایی را که به درآمد زنان امدادگر وابسته هستند با بحران عمیق‌تر مواجه خواهد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
که همه زنان و مردان از این مسئله ناراض هستند، هیچ کس این موضوع را قبول ندارند، باید این موضوع به زودترین فرصت حل شود.
سکینه حسینی نام دارد و در یک سازمان خیریه غیر دولتی در کابل کار میکرد. او میگوید مسئولیت مصارف تمام خانواده بر عهده او بود اما به گفته وی با ممنوعیت کار دختران و زنان در نهادهای امدادرسان خانواده‌اش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو خواهد شد.
خودم نانآور فامیلم هستم و مثل ما همه قسم تعداد زیادی از خانم ها نانآور خانوادهشون هستند. تقریبا 40% کارمندان مؤسسات زنا هستند. این کار طالبان غیر انسانی و خلاف دین می باشد.
در ادامه واکنش ها به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان های غیر دولتی، کریستین اید و اکشن اید دو نهاد امدادرسان دیگر فعالیت های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند. کریستین آید با نشر خبرنامه بروز دوشنبه گفته است ممنوع کردن فعالیت کمک رسانان زن توانایی ما را برای کمک به تعداد فزاینده افراد نیازمند کاهش می دهد. در خبرنامه به نقل از ری حسن مسئول برنامه های این سازمان آمده که میلیون ها نفر در افغانستان با گرسنگی مواجه هستند و ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان های غیر دولتی از سوی طالبان سبب می شود خانواده هایی که از لحاظ اقتصادی به امدادگران زن وابستند در این وضعیت بد اقتصادی افغانستان با بحران عمیق‌تر مواجه شوند. اکشن آید همچنان در خبرنامه مطبوعاتیش نوشته که آنها شاهد نابودی تدریجی حقوق بشر زنان در افغانستان هستند و ممنوعیت کاری طالبان بر زنان امدادگر عواقب ویرانگری را برای مردم خواهد داشت که به حمایت آنها نیاز دارند. این سازمان افزوده است حضور زنان در رسانیدن هر نوع کمک‌های بشردوستانه ضروری است، زیرا در شرایط کنونی افغانستان تنها زنان هستند که می توانند با زنان دیگر ارتباط برقرار کنند. نهاد اکشن آید افزوده در حال حاضر تقریبا نیمه از جمعیت افغانستان غذای کافی ندارند و با گرسنگی شدید مواجه هستند، اما اگر زنان از کار در چنین شرایط منع شوند بر توانایی آنها برای کمک رسانی با نیمه از جمعیت تاثیر می‌گذارد که با گرسنگی مواجه‌اند. پس از تصمیم چند روز قبل طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیر دولتی، نهاد حمایت از کودکان Save the Children، پاملرن کیر و شورای مهاجرت ناروی NRC در واکنش به این فیصله طالبان در یک اعلامیه مشترک از به تعلیق درآوردن فعالیت‌هایشان در افغانستان خبر دادند. رامز اکبروف سرپرست یونما به روز دوشنبه در دیدار با دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان از وی خواست تا فیصله ایشان در مورد منع فعالیت زنان و دختران در سازمان‌های غیر دولتی را لغو کنند، اما حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
در گزارش همکارم شنیدید که دو سازمان بین‌المللی امدادرسان دیگر هم فعالیتشان را در افغانستان متوقف کردند. از سوی دیگر محصلین پوهنزه طب نگرهار با ارسال نامه به وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خواستار بازگشایی پوهنتون‌ها بروی دختران شدند. در همین حال برخی از محصلین پوهنتون کابل میگویند که در نامه از استادان خود خواستند که استعفا ندهند، چون به گفته آنان این کار آسیب بزرگ به فضای تحصیلی وارد میکند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
امیدواریم دوباره دروازه پوهنتون‌ها را برای خواهران مظلوم ما باز کنید. این یک سطر از نامه دانشجویان پوهنزه طب پوهنتون ننگرهار به وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان است که در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شده است. محبوب یکی از دانشجویان پوهنزه طب پوهنتون ننگرهار که همراه با دیگر دانشجویان این نامه را نگاشتند، میگوید که تلاش‌های آنان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران تا ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان حق برابر تحصیل را برای همه مردم افغانستان بدهد.
اگر در کشور آموزش نباشد، دانش نباشد، آن کشور هرگز نمیتواند پیشرفت کند. مبارزه ما ادامه دارد. ما تلاش میکنیم مکاتب و پانتونها را برای دختران بکشایند. ما به طور جدی از طالبان میخواهیم که دروازه پانتونها را برای دختران باز کنند تا همه دانش آموزان از جمله من تلاش کنیم و در مسیر آینده روشن قدم برداریم.
اقدام دانشجویان پوهنتون ننگرهار که میخواهند از هر طریق ممکن به دختران محروم از تحصیل کمک کنند مورد تحسین دانشجویان دختر سایر ولایات قرار گرفته است. یکی از دانشجویان دانشگاه قندهار که به دلیل امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
ننگرهار د تی 15 مسئله
از دانشجویان 15 طب پوهنتون ننگرهار از صمیم قلب سپاسگزارم که با خواهران خود هم صدا هستند. حق مشروعشان را یعنی تحصیل را میخواهند. خواهش من از دانشجویان تمام ولایت این است که آنان نیز به تلاش هایشان ادامه دهند، خواسته هایشان را آماده و به وزارت ارسال کنند.
در سو چیز مش خواند تا دزدکرو اجازه نویور کرد.
از سوی دیگر برخی از دانشجویان پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفتند که آنها نیز نامه نوشتند و از استادان خود خواستند که در پاسخ به تعلیق تحصیل دختران استعفا ندهند، زیرا به گفته آنان استعفا دادن راه حل نیست و آسیب بزرگ به محیط آموزشی و تحصیلی وارد میکند. آنها نیز نسخه از این نامه را با رادیو آزادی به اشتراک گذاشتند. یکی از دانشجویانی که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
ما یک جمع از محصلین اوناس و ذکور دانشگاه کابل هستیم که گرد هم آمده ایم و با نوشتن و فرستادن یک درخواستی به استادان دانشگاه های مختلفی که در سرتاسر کشور وجود دارد، چی خصوصی باشه و یا چی دولتی، خواهان حمایت استادان از حقوق زنان و دختران افغانستان شدیم. خواستار این هستیم که استادان محترم دانشگاه ها دست از استفاده دادن بردارن، جاهایشان را بر انسان هایی که تخصص ندارن و بر انسان هایی که اهل کار نیستن نگذارن.
حافظ ضیاء احمد هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. در حکمی که به تاریخ 29 قوس از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان صادر شد، از رؤسای تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی خواسته شد تا دروازه های پوهنتون ها را برای دانشجویان دختر ببندند. این اقدام حکومت طالبان واکنش های گسترده را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است و مردم با اعتراض و تظاهرات این اقدام را محکوم کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گزارش ها از درگیری های جدید در اوکراین خبر می دهد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سرقومندانی نیروهای مسلح اوکراین در جلسه توجیهی صبح امروز گفت که نیروهای روسیه حملات جدید را بر شهرهای بخمود و اودیوکا در شرقی این کشور انجام دادند و لوهانسک و خارکوف، دو منطقه شرقی دیگر اوکراین به غیر از دونسک، به طور مداوم هدف بمباران روسیه قرار گرفتند. با گفته مقامات نظامی اوکراین، نیروهای روسی در خرسون مناطق پرجمعیت را در امتداد ساحل راست دریای دنپرو بمباران کردند و نیروهای اوکراین با حمله بر موازه روسیه در نزدیک نووا بلوزایرکا در منطقه زاپاروژیا پاسخ دادند. وزارت دفاع بریتانیا نیز در بلوتن خبری روزانه خود تایید کرده که در دو روز گذشته مناطق دونسک و لوهانسک در معرض شدیدترین حملات روسیه قرار داشته و در 48 ساعت گذشته جنگ ها در اطراف شهر بخمود، مناطق دونسک و نزدیک سوباتوف در لوهانسک متمرکز بوده است. بر اساس این بلوتن، نیروهای روسیه همچنان به حملات مکرر و در مقیاس کوچک در این مناطق ادامه می دهند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در سخنرانی شبانه خود دیروز گفت که کمبود برق و پرچوی ها همچنان ادامه دارد و حدود 9 میلیون اوکراینی بدون برق ماندند. به گفته زلنسکی، در نتیجه تلاش های انجینیران و تکنیشن های اوکراینی، مدت زمان پرچوی ها در حال کاهش است. رئیس جمهور اوکراین در مورد وضعیت در خط مقدم جبهه جنگ گفت که مناطق بخمود و اودیوکا به حد اکثر تمرکز نیاز داشته و حالت در آنجا سخت و دردناک است. آخرین موج حملات تیارات بی پیلوت روسیه به زیربناهای اوکراین 19 دسامبر زمان رخ داد که نیروهای روسی با استفاده از تیارات بی پیلوت نو شاهد کمیکادزه ساختی ایران بر اوکراین حمله کردند و این حملات بر شهر کیف، پایتخت اوکراین و هومیان انجام شد. در این حال، سرقومندانی نیروهای روسیه اعلام کرده که نیروهای این کشور در 24 ساعت گذشته در دو حمله راکتی 44 راکت را بر موازه نیروهای اوکراین در 25 شهرک اطراف بخمود و اودیوکا پرتاب کردند. وزارت دفاع روسیه دیروز ادعا کرد که 3 تن از پرسنل نظامی روسی در نتیجه سرنگون شدن یک تیاره بی پیلوت اوکراینی کشته شدند که گفته می شود بر فراز یک پایگاه بمب‌افکن‌های استراتژیک مسکو در منطقه سراتوف در جنوب غرب روسیه سقوط کرده است. این حمله به منظور افشای درس‌ها و خلاهای سیستم دفاعی هوایی روسیه صورت گرفت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید. در پی ممنوعیت تحصیل دختران و زنان در افغانستان، برخی از خانواده ها میگویند که به خاطر آینده دخترانشان قصد دارند به کشورهای همسایه مهاجر شوند. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند که افزایش محدودیت ها بر زنان آنان را مایوس کرده و مجبور هستند که برای آینده تحصیلی دخترانشان به ایران یا پاکستان بروند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که تحصیل دختران و زنان تا امر ثانی ممنوع است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در پی ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، شماری از خانواده ها به خاطر آینده تحصیلی دخترانشان راه مهاجرت را در پیش گرفتند. این خانواده ها می گویند که نمی خواهند خاطره تلخ دوره اول حکومت طالبان برای زنان خانوادهشان تکرار شود. یک تن از باشندگان کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت می خواهد با 3 تن از اعضای خانواده‌اش به ایران مهاجر شوند تا برای دخترانش فرصت آموزش و تحصیل فراهم شود. او میگوید که 2 دختر دارد که یکی از آنان صنف ششم را به پایان رسانیده و دیگرش هم صنف اول پوهنتون است.
ما 2 دختر دارم، نمیخوایم دخترایم از تحصیل بانند. هر روز وضعیت جبهتر میشه. ما از این مملکت بسیار امید داشتیم اما همه چیز صفر شد. در کشور دیگه شاید خودم کار کنم و اولادایم بتانند درس بخوانند و آینده خود را بسازند.
او میگوید که هیچ امیدی ندارد تا زمینه تحصیل، کار و حضور زنان در اجتماع دوباره فراهم شود.
ما تجربه اول دوره طالبان داریم. خواهرم و کل دخترای خانواده ما بی سواد ماندند، از بسیار حقوقشان محروم شدند. چیکنه مجبور هستیم. کل وسایل خانه را که داشتیم فروختیم. هیچ کس خوش ندارد بره مهاجر شود در یک جای دیگر، ولی مجبوری است.
در همین حال نیک محمد باشنده ولایت هرات میگوید که میخواهد با 3 خواهر و مادرش به ایران مهاجرت کنند تا آینده خواهرانش بهتر شود. او به رادیو آزادی گفت که اعضای خانواده‌اش پاسپورت ندارند و میخواهد از راه غیرقانونی به ایران بروند.
3 تا از خواهرانم از تحصیل باز ماندند، هر کدامشان در دانشگاه و مکتب بودند. برای ازی که اونها بتانند در آینده برای خودشان مؤثر باشه و یک زندگی مستقل داشته باشه، ما مجبور هستیم دست به مهاجرت بزنیم و به دلیل داشتن پاسپورت مجبور هستیم این مسیر را از طریق مهاجرت غیرقانونی یا راه قاچاق بپیماییم. بر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
این در حالی است که در این آخر به دلیل توقف روند توزیع پاسپورت و دشوار بودن روند اخذ ویزای کشورهای همسایه افغانستان، مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران و پاکستان بیشتر شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و با گذشت هر روز، محدودیت‌ها بر زنان در حال افزایش است. حکومت طالبان به تازگی تحصیل دختران و زنان در پوهنتون‌های دولتی و غیر دولتی را و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را ممنوع اعلام کرد. هرچند این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور روبرو شد، اما تاکنون تغییری در تصمیم آنها به میان نیامده است. اکنون خانواده‌هایی که در 20 سال دوره جمهوریت در افغانستان زمینه تحصیل و آموزش برای دخترانشان فراهم بود، نگران هستند که دخترانشان از حق اساسی تحصیل و آموزش محروم بمانند.
پیام ها و نظریات شما.
خب سختی پانتون می رفتم. تمام دختر خیلی افغانستان سرش چی شد؟ تعلیم بند شد. از ظلم یک خدا خبر داره. فقط یک خدا. می خواستم دندر داکتر شوم. بر وطن خود خدمت کنم. با فامیل خود خدمت کنم. از امنش سر عرضه ما خاکف.
خدا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. نوسته نباید گذاشت که معلولین ملکی البته او طالبا که هستن شما یک لط بکنین امو وزیر شهدا و معلولین نشه کدام سنگویشان امونا را یک میمون بکنین یک سوال بکنین خودشان امو هر چیزی که وایداتی که میشن اینا را حیف مایل میکنن محسوب نه چرا ماشین معلولین نمیتن بگیرن دیگه مصارف را کم بکنن حیف مایل کم بکنن اینا خدا حکومت اسلامی مینامن چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه بازو مورا باز اسلام گفته نمیشه استفاده از اسلام میشه محترم اینا باید پیام ما به اسران طالبان میسته که به تمام انصاران طالبان میست باید اون میخواین که قانون قرآن را در افغانستان پیاده بکنن اینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنن از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا خونه میکردن شبا میرفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه کی سیر باشه اینا چرا دیگه خدا امیر مومنین میگن که ماشای معلولین محترمان هم در این وقتا مریضی و بسیار مشکلات ها که هستن و هوا یخ از نگاه خوردنی پوشیدنی از این نگاه اینا برخوردار نیستن فقط دوار توان خریدنشون ندارن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شب روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز شنیده میتونین. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی را میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد، از محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ خواستار شد تا موارد تبعیض جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان را پیگیری کند و این محدودیت‌های وضع شده بالای زنان و دختران را نقض آشکار حقوق بشر خوانده، گفت که این موضوع باید به شکل جدی پیگیری شود. محصلین طب ننگرهار در یک نامه به وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خواستار بازگشایی پوهنتون‌ها و مکاتب برای دختران شدند. در این حال محصلین پوهنتون کابل در یک نامه از استادان خود خواستند که استعفا ندهند، چون قانون علمی کشور آسیب می‌بیند. در اعتراض به تصمیم اخیر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که پوهنتون‌ها را تا امر ثانی برای دختران محصل مسدود ساخت، ده‌ها استاد پوهنتون استعفا کردند. اسلام آباد می‌گوید برای افزایش تعاملات تجارتی با ازبکستان دیروز نو تفاهم نامه امضا شد. سید نوید قمر، وزیر تجارت پاکستان، و خوجیف جمشید، معاون صدر اعظم ازبکستان، موافقه کردند که نشست های میان تاجران دو کشور برای تبادله معلومات تجارتی دایر خواهد شد. سربیا وضعیت اضطراری را در یک شهر در شرق این کشور در نزدیک سرحد بلغاریا اعلام کرد. این اقدام دیروز پس از آن صورت گرفت که یک ریل باربری حامل امونیاک از خط خارج شد و مواد قابل اشتعال و گاز مسموم را به فضا رها کرد. و علی دایی، اسطوره فوتبال ایران که از اعتراضات ضد حکومت در این کشور حمایت کرده، دیروز گفت که مقامات ایران یک پرواز تهران دبی را تغییر مسیر داده و به خانواده او دستور دادند که از طیاره خارج شوند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
دیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر. با این که افغانستان از گذشته ها تا اکنون یک کشور محافظه‌کار و سنتی است، اما در مدت 20 سال گذشته دختران زیادی توانستند به مکاتب، پوهنتون‌ها و دیگر مؤسسات تعلیمی و تحصیلی بروند و آزادانه درس بخوانند. اما بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم بسته شد و پانتون ها مجبورن قوانین جدیدی را که از سوی طالبان وضع شده بود به اجرا گرفتند. و در تازه ترین موارد، وزارت تحصیلات عالی طالبان تا یک نامه به پانتون های دولتی و خصوصی افغانستان دستور داد که دختران این کشور تا اطلاع ثانوی حق ادامه تحصیل و یا رفتن به این نهادها را ندارند. که در این حال در کنار واکنش‌های داخلی و خارجی، شماری از محصلان دختر به این موضوع واکنش نشان داده و دست به اعتراض زدند. توجه کنید به سخنان چند تن از این دختران محصل که به خاطر بسته شدن دروازه‌های پوهنتون چه حسی دارند.
ما
مریم هستم از کافیسا، از برای خدا، از برای خدا، خدایی که در بالای سرتان است بترسین. همیشه ظلم و ستم، توهین، تحقیر علیه زن، 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 زن. بجز از زن کدام کاری دارین؟ چرا دوباره فقر و نادانی کلا جای گرفته؟ دوباره از این گپ نمیزن. ما دار و ندار ما یک تحصیل بود، یک امید ما، یک دلخوشی ما که اونم شما از ما میگیرین. ما دیگه چی کنیم؟ گناه ما این است که در افغانستان به دنیا اومدیم.
تمنا عزیزی هستم، محصول پنزه طب ولایت کندوز. بسته شدن دروازه های دانشگاه ها، یعنی بسته شدن آینده ای ما، بسته شدن و از بین رفتن خواب ها و آرزوهای ما.
فرهاد رحمانی هستم، یک از محصلین دانشگاه پروان، دانشکده ژورنالیسم. هیچ دیگه نمیفهمم با کدام زبان و احساس و ناراحتی خود بیان کنم. ما آرزو داشتم که یک خبرنگار موفق باشم. رسیدن به اونم رویاهایی که داشتم کاملا ناممکن است تا جایی که فکر میکنم. بعد از این برام هیچ امیدی نمانده. راه مکتب
راه زندگی، راه سرنوشت، راه سرنوشت، با قلم جهان سبز می شود، سبز می شود، جنگل زمان سبز می شود، سبز می شود.
طبق گزارش ها پس از ممانعت دختران از رفتن به پوهنتون ها، شماری از دختران و زنان در داخل و خارج این کشور دست به گرد همایی ها، اعتراضات و راهپیمایی ها زدند. ظریفه غفاری، یک تن از زنان فعال افغان مقیم در جرمنی، گفت او با جمعی از افغانان دیگر تای نشست ها و اعتراضاتشان از همه زنان افغان خواستند تا در مقابل این گونه اعمال طالبان استادگی نمایند. خانم غفاری با گپ های بیشتری در این مورد.
صدا زده شد تا در مقابل این جنایت نابخشودنی و غیر انسانی و اسلامی استاد شوند، بلکه بالای سیاسیون کشورهای بیرونی و دولتهای دخیل در وضعیت افغانستان هم صدا زده شد تا از سیاستهای پوسیده و فاسیده دست بکشن و واقعا به مردم افغانستان من حیث انسان نظر شوه و بالای طالبا نه تنها که فشار وارد شوه، بلکه از وضعیت کنونی که اینا خودشان یکی از دلایل وضعیت کنونی در افغانستان هستند و بالخصوص تای توافق نامی دوحه ای همه چیز بالای افغان ها امروز روز افغانستان تحمیل میشه.
پس از بسته شدن دروازه های پوهنتون ها برای دختران و زنان در افغانستان، بعضی از پسران محصل در کنار این دختران استادند و نخواستند که دیگر به دروسشان ادامه دهند. به همین ترتیب شماره از استادان برخی پوهنتون های دولتی و خصوصی نیز از وظایفشان استعفا دادند. دکتر عبیدالله وردک یکی از استادان پوهنتون کابل که از مدت 10 سال در این پوهنتون مصروف تدریس است، یکی از این استادان است. به گفته آقای وردک، در این اواخر وضعیت پوهنتون ها خوب نبوده تا اینکه بنابر تصمیم اخیر امارات دروازه های پوهنتون ها برای دختران بسته شد که او هم بنابر این تصمیم طالبان از وظیفه‌اش استعفا کرد.
ایرا قبول میکنیم که استعفا یک انتخاب و یک گزینه بسیار خوبی نبوده، اما متاسفانه با جز استعفا کدام چاره دیگه هم وجود نداره و ما نتونستیم که ایرا قبول بکنیم که اولادای ای وطن نتونه که به درسای خود، به تحصیل خود ادامه بده. در ضمن به خاطر ای استعفای ما توقع ما است که استادای دیگه که تعدادشان فعلا به 50 تن رسیده هم استعفا دادن و توقع داریم که استادای زیادتر به جمع ما یک جای شوند. مردم افغانستان، والدین این محصلین و متعلمین، همه ایشان به خاطر یک عکس العمل مناسب تصمیم خود را داشته باشند و یک عکس العمل مناسب را نشان بدهند که حداقل مسئولین فعلی افغانستان به یک بحث آماده شود و یک وضاحت و پاسخ را برای مردم افغانستان داشته باشد که به چی اساس اینها این تصمیم را گرفتند.
با گفته استاد وردک، نظر به همان اصولی که برای پوهنتون ها مد نظر گرفته شده بود، پوهنتون ها فعالیت خود را نرمال پیش می بردند. اما وی افزود که دلیل این تصمیم طالبان را تا هنوز ندانستند که چرا آنها دروازه های پوهنتون ها را برای دختران بستند.
نظر به همه اصولی که از طرف خود مسئولین برحال ارائه شده بود، همه محیط اکادمیک و علمی افغانستان به مو اصول برابر بود و هیچ کدام خلل در اصول پیش نامده و کدام چیزی تغییر نکرده. پس سوال ما اینجاست که بنا به کدام تغییر و بنا به کدام اصول اونها این تصمیم را گرفتن. خواهیم فقط بگویم که مردم افغانستان، اگر شما میخواین که آینده اولادایتان خوب باشه و روشن باشه، باید به خاطر اولادایتان یک عکس العمل را نشان بده و این عکس العملتان باید حداقل به حد باشه که مسئولین فعلی مجبور به این شود که در قبال تصامیم خود پاسخگو باشه.
این حکم طالبان در حال اعلام شده است که حدود 3 ماه قبل امتحان کنکور شمولیت به پوهنتون‌های افغانستان به اشتراک دختران برگزار شد. بنابر اظهارات خانم ظریفه غفاری، این اقدام طالبان پیامدهای بدی را در جامعه افغانی و آینده این کشور در پی خواهد داشت.
وقتی یک مادر جامعه بی‌سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش به ای دارن که اما یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته بر بار آمده بود، امور هم از بین ببرن و ای متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
از سوی دیگر خدیجه محمدی، یک تن از زنان فعال و معترض افغان، میگوید اگر جامعه جهانی واقعا متحد به همکاری با افغانستان به خصوص رفاه زنان و دختران هستند، باید همکاری بنیادی در عرصه تعلیمی و تحصیلی برای آنان انجام دهند.
نمیشه با دوسیه مؤسسه که اونا مثلا گرفتن در افغانستان باز کرده فقط برشان خوراکه همکاری میکنن. این چیز نیست که آینده ساز باشه و چیز نیست که دست مردم افغانستان گرفته شوه. راه تعلیمی راهی است که میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملا تاریک، آینده تاریک و با دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه. و ما می خواهیم که صدای خانمای افغانه که حتی به خاطر تظاهرات نانشان شدن و چنان امنیت گرفته شده بود در پیش پوهنتون زمانی که ما رفتیم، گویا که خدای نخواسته در اینجا بمعتوم است یا کدام موضوع دیگه است. یعنی دختر خانم ها قدرتشان اینجا معلوم میشه که وقت ما خواستیم که تظاهرات برپا بندازیم، چیز نیروهای امنیتی که بود دروازه های پوهنتون کابل و در تمام جاده های شهر کابل آمده بودن، در اوجا معلوم می شد که طاقت خانم ها و دخترها چقدر زیاد است و چقدر توانمند هست.
خانم محمدی علاوه کرد دختران امروز مانند دختران 20 سال قبل نیستند که در تاریکی نگه داشته شده بودند. اکنون دختران آگاه شدند و نمیگذارند حقوقشان تلف شود.
آیا یک انسان که تعلیم یافته باشه و لذت ترقی و علم و دانش چشیده باشه میشه که نان و آب ازش بگیری اما علم و دانش ازش نگیری؟ که برش بسیار یک شکست بزرگ است. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شود. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
بنابر نشر گزارش ها، طالبان نه تنها دختران را از رفتن به نهادهای تحصیلی و تعلیمی و مراکز آموزشی منع کردند، بلکه امر بستن دروازه های لیلیه های آنان را نیز صادر کردند. و اخیراً تمام استادان زن، کارمندان نهادهای تحصیلی و در مجموع کارمندان زن را در نهادهای خصوصی و غیر دولتی نیز از وظایفشان اخراج کردند. ولی در مقابل سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی و اتحادیه اروپا و بسیاری از سازمان های حامی حقوق بشر و حقوق زنان و برخی از کشورهای جهان به خصوص کشورهای اسلامی این عمل طالبان را یک کار ضد بشری دانسته و آن را تقبیح کردند. با امید روزی که این همه مشکلات دختران و زنان در این کشور حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه خواهد و مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری، شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگوییم و امیدوار هستیم که از گزند روزگار در امان باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه روی موضوع محاکمات عادلانه از نظر حقوق بشری بحث می کنیم و در این بحث خانم منصور رحمانی، یکی از آگاهان امور حقوقی، ما را همراهی می کند. خب خانم رحمانی، اولتر از همه شما را به برنامه خوش آمدید می گوییم و اگر لطف کرده در رابطه با اصول محاکمات عادلانه برای ما و شنونده توضیح بدین خوش می شیم.
منم سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان محترم، همچنین شما. خود محاکمه یک روند رسیدگی بس به دوسیه. محاکمه عادلانه عبارت از همو رسیدگی قضایی و تصمیم گیری است که میان طرفین دعوا در یک محاکمه با صلاحیت مستقل و بهطرف صورت میگیره و در اون محاکمه تمام حقوق طرفین دعوا اهم از مظنون و همچنین طرف دعوا به صورت قانونی رعایت میشه. یعنی محاکمه ما عادلانه گفته میتونیم که اون محاکمه هم مستقل باشه، هم بی‌طرف باشه و هم حقوق طرفین دعوا در تیمرا اهل مختلف محاکمه رعایت بشه.
خب شما از اصول محاکمات عادلانه یاد کردین. اصول محاکمات عادلانه در تامین عدالت چه اهمیت داره، میشه ایره بیان کنین؟
خب نخواه اگر محاکمات به صورت عادلانه برگزار بشه، یک قضیه به صورت عادلانه در او حکم صورت بگیره، خب اهمیت داره. از جمله میتونیم بگیم یکی حمایت از حقوق اساسی اشخاص مظنون و متهم. وقتی محاکمه به صورت عادلانه برگزار بشه، حقوق اساسی که برای طرفین در نظر گرفته شده، مخصوصا برای مظنون و متهم، کسی که هیچ مدافعی نداره، برای از او در نظر گرفته شده، خب اونا رعایت میشه. مسئله بعدی اینه که به روند رسیدگی سرعت بخشیده میشه. اگر واقعا محاکمه به صورت عادلانه و به اون معیاری که قانون معین کرده برگزار بشه، میشه که بر سرعت بخشیده بشه به رسیدگی و در کنار از او میتونیم بگیم که اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه و نسبت به محاکم جذب میشه. اگر حالا اکثریت مردم به محاکم یعنی مراجعه نمی کنم، به دلیل از اینه که میگن وقت مضایع میشه، به دلیل از اینه که میگن در اونجا محاکمات به صورت عادلانه نیه و هر کسی ممکنه با توجه به پارتی که داشته باشه، با توجه به فسادی که وجود داره، ما مراجعه نمی کنیم. در حالی که اگر عادلانه باشه، اعتماد مردم جذب میشه و مردم میتونن به محاکم مراجعه کنن و مشکل خود از روند رسیدگی قانونی حل و فصل بسازن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث امروزی ما محاکمات عادلانه است. خب در این قسمت میشه که بر ما و شنونده توضیح بدین که مصداقهای اصول محاکمات عادلانه چی است؟ کدام است؟
مصداقهای محاکمه عادلانه به صورت مشخص، خب محاکمه وقتی میتونه به صورت عادلانه باشه که در تمام مراحل مختلف از او همو حقوقی که مشخص شده، همو معیارها و هم اصولی که مشخص شده باید رعایت بشه. هم قبل از اینکه یک شخص به عنوان مظنون یا متهم گرفتار میشه، مرحله قبل از محاکمه ما میتونیم اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها رو نامگیریم. باید کسی شخص رو دستگیر کنیم، شخص رو گرفتار کنیم و به اساس قانون عملی که او انجام داده جرم باشه و برای از او جرم مجازات تعیین شده باشه. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، ما کسی میتونیم مجازات کنیم که او عمل جرمی را انجام داده باشه. یعنی ای که نمیشه یک شخص برادر از او، پدر از او، به خاطری که فرزند از اونا یا برادر از اونا مرتکب جرم شده اونا را مجازات کنیم. اصل برابری در پیشگاه قانون یکی از اصولی است که قبل از اینکه ما یک شخص مورد محاکمه قرار میدیم باید در نظر گرفته بشه. همه در برابر قانون مساوی هستن و باید قانون به صورت یکسان بر همه، اهم از زن و مرد، از هر قوم و از هر قبیله ای که هستن، باید قانون به صورت برابر برای از اونا رعایت بشه. و وقتی یک شخص گرفتار میشه، مرحله گرفتاری در محاکمات عادلانه اصول وجود داره، از جمله میتونیم اصل براءت ذمه نام ببریم. هر شخص بیگناه تا زمانی که حکم محکمه رسمی در مورد از او صادر شده باشه. تا او زمان ما باید اصل بری بدانیم که شخص جرمی انجام نداده مگر اینکه محکمه بیای حکم بکنه که همی طرف مجرم است به ارتکاب همی جرم. اصل تفهیم اتهام، زمانی که پلیس یا همو موظف خدمات عامه شخص رو گرفتار میکنه، باید او بفهمونه که ما به چی اتهامی تو گرفتار کردیم، به چی دلیلی ما اومدیم تو گرفتار کردیم و به نظارت خونه آوردیم یا آزادی تو سلب کردیم. حق برخورداری از حق و سکوت، کسی که گرفتار میشه این حق داره که هیچ اعتراف نکنه علیه خود خو، و پلیس موظف است که دلایل و مدارک جمع‌آوری کنه و او شخص را بر اساس دلایل و مدارک قانونی که به صورت قانونی جمع‌آوری میشه، شخص مورد برای علیه از او اتهام بنویسه. اصل منع شکنجه، پلیس حق نداره که شخص شکنجه کنه. شکنجه خود از او جرم است بر اساس اسناد ملی و بین المللی و ای از اصول محاکمات عادلانه هست که پلیس اجازه شکنجه، تا سارنوال اجازه شکنجه متهم مظنون نداره. حق برخورداری از وکیل مدافع و ترجمان، اینا از جمله اصولی است که در زمان کشف جرم در مرحله گرفتاری مظنون باید رعایت بشه. و همچنین اصل منع توقیف خودسرانه یا اصل عدم توقیف به صورت غیر قانونی. وقتی که حالا شخصی گرفتار شد، از این مرحله ما میگذاریم به مرحله که میاییم ما شخص مورد محاکمه قرار میدیم. شخص میایه دوسی از او به محاکمه میایه. در این قسمت آنچه که مهم است از اصولی که باید رعایت بشه، یک بس قانونی بودن محاکمه است. محاکمه باید به صورت قانونی باشه، یعنی محاکمه باید صلاحیت رسیدگی به همه قضیه داشته باشه. اصل استقلال قضات هست، قضات باید چی باشن؟ مستقل باشن. اصل برخورد مساوی با طرفین دعوا باید این رعایت بشه در مرحله محاکماتی. اصل علنی بودن محاکمه، مگر اینکه در بعضی استثناءات داره محاکمه خانواده و اینا که علنی بودن از او، یا محاکمه اطفال که علنی بودن شرط نیست. اصل بر علنی بودن محاکم هست که باید رعایت بشه. اصل شخصی بودن قضات باید رعایت بشه. و اصل تعدد قضات، در یک قضی باید بیشتر از یک قاضی وجود داشته باشه که همون سه قاضی اصل هست. و اصل عدم رجعت قانون به ما قبل، و اصل مستدل بودن رأی محاکمه که باید بر اساس قانون مستند و مستدل باشه. و ای که طرفین دعوا حق دارن که استناف طلبی کنن و تمیز طلبی کنن، اینا تماما اصولیه که در مرحله محاکماتی باید رعایت بشه. تمام از اونا بگیم که میتونه از جمله نمونه های معیارهای محاکمه عادلانه است که تمام از اونا باید رعایت بشه. اصل قانون اجرات جزایی افغانستان خود از اون یکی از جمله قوانین شکلی است که روند رسیدگی نشون میده، میادها مشخص شده، وظایف و صلاحیت های هر کدام از موظفین خدمات عامه مشخص شده که باید رعایت بشه. دیگه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های محاکم، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های سارنوالی، قانون منع شکنجه، همه قسم در اسناد بین المللی میتونیم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نام ببرین، کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی. تماما کنوانسیون ها و اسناد ملی و بین المللی است که از محاکمات عادلانه یاد کرده و رعایت از اونا رو برای همه شرط دانست.
بسیار عالی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم رحمانی، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر. سلامت.
تشکر از شما.
زنده باشین. شنوندای عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپارم.
حقایق